پنج بعد از ظهر در ایران است و شما همراه من محمد زرقامی هستید در این بخش خبری از رادیو فردا. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران میگوید اکبر طبری با سپردن وثیقه 300 میلیارد تومانی و حکم قضایی آزاد شده است. در تظاهرات ضد دولتی فرانسه دست کم 150 نفر بازداشت شدند. و پلیس آلبانی در مقابل درب ورودی کمپ اشرف مستقر شد. به این بخش خبری خوش آمدید. این بخش خبری رو شما هم اکنون میتونید به صورت زنده از طریق شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا هم شنونده باشید و اگر درباره محتوای اون نظری دارید خوشحال میشیم که نظر شما رو دریافت کنیم از طریق شناسه تلگرام و نشانی ما در این شناسه @فرداگرام. یک روز پس از اظهارات رئیس سازمان زندانهای جمهوری اسلامی ایران، مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه با صدور بیانیه‌ای جزئیات آزادی اکبر طبری را اعلام کرد. در این بیانیه گفته شده اکبر طبری مدت حبس یکی از اتهام‌های خود را که 45 ماه بود سپری کرده و با سپردن وثیقه 300 میلیارد تومانی آزاد شده است. غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها گفته بود آقای طبری با تصمیم مرجع قضایی در چارچوب موازین قانونی آزاد شده است.
آقای طبری داخل زندان اگر نیست به دلیل تصمیم مرجع قضایی است، ولی نه از در واقع به لحاظ اعطای مرخصی.
مرخصی نفتن داخل زندان هم نیستن.
نه خب براست ممکنه شما درخواست اعمال مثلا میگم، حالا اون رو دیگه این جزئیاتش در پرونده قضایی است. ممکنه یه زندانی الان تقاضای اعمال ماده 477 بکنه، در فرایند رسیدگی به ماده 477 به صورت موقت اجرای حکم متوقف میشه.
بر اساس بیانیه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، دیگر احکام حبس صادر شده برای اکبر طبری به دلیل اعتراض او و وکلایش در دیوان عالی کشور در حال بررسی است. به گفته قوه قضاییه او تمامی جرایم نقدی را پرداخت کرده و تا زمان اعلام نتیجه نهایی پرونده‌اش در دیوان عالی بر اساس تصمیم مرجع قضایی آزاد خواهد بود. اکبر طبری معاون اجرایی قوه قضاییه در زمان ریاست صادق لاریجانی 3 سال پیش با چندین اتهام فساد مالی گسترده جمعاً به 58 سال حبس محکوم شد. وزیر کشور فرانسه تایید کرده است که در دومین روز تظاهرات ضد دولتی دست کم 150 نفر در شهرهای مختلف آن کشور بازداشت شدند. به گفته او ده‌ها پلیس هم در زد و خورد با تظاهرکنندگان مجروح شدند. تظاهرات ضد دولتی روز سه‌شنبه پس از کشته شدن یک جوان 17 ساله آفریقایی تبار توسط پلیس آغاز شد. در اعتراض‌های دو روز اخیر شهرداری‌ها، مدارس و ایستگاه‌های پلیس تخریب و یا به آتش کشیده شدند. در جریان نشست ویژه هیئت دولت فرانسه در روز پنجشنبه، امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور خشونت بار بودن این اعتراض‌ها را غیر قابل توجیه خواند. خشونت پلیس و درگیری با جوانان خصوصا در مناطق محروم در اطراف پاریس و برخی نقاط دیگر فرانسه در سالهای اخیر شدت گرفته و به شکلگیری حرکت‌های اعتراضی خشونتبار دامن زده است. رادیو فردا مطلع شده است که از صبح پنجشنبه پلیس آلبانی در مقابل درب ورودی کمپ اشرف در نزدیکی تیرانا مستقر شده است. پلیس خودروهایی را که قصد ورود به کمپ سازمان مجاهدین خلق ایران را دارند کنترل می‌کند. یورو نیوز آلبانی گزارش داد که دلیل افزایش کنترل در این محل جلوگیری از ورود وسایل رایانه‌ای به کمپ اشرف است. پیش از این ورودی کمپ اشرف از طرف یک شرکت خصوصی امنیتی کنترل می‌شد. 9 روز پیش پلیس آلبانی با حکم دادگاه وارد کمپ شد و در زد و خورد بین ساکنان کمپ و پلیس 10 نفر از هر دو طرف مجروح شدند. یک عضو سازمان مجاهدین خلق ایران نیز جان خود را از دست داد. در تفتیش کمپ اشرف پلیس آلبانی تجهیزات رایانه‌ای این سازمان را ضبط کرد. سازمان مجاهدین خلق اعلام کرده که از مراجع قانونی محلی و بین‌المللی این اقدام پلیس را پیگیری خواهد کرد. همچنان با شما همراه هستیم با این بخش خبری از رادیو فردا. یک گفتگوی ویژه است که مقدمه‌ای هست برای شنیدن بخش گسترده‌ای از این گفتگو که اگر علاقمند بودید میتونید روز جمعه شنونده اون باشید در ساعت 6 بعد از ظهر. گفتگو با شارمین میمندی نژاد که این گفتگو در برگیرنده نظرات مؤسس خیریه جمعیت امام علی هست، درباره آنچه که در ایران میگذره و نگاه اجتماعی او به تحولاتی که اخیراً در دل ایران شکل گرفته تحت عنوان جنبش زن، زندگی، آزادی، یا آنگونه که خود شارمین میمندی نژاد ازش نام میبره، جنبش مهسا، که از شما دعوت میکنم کوتاهی از این گفتگو رو بشنوید که همونطوری که پیشتر هم گفتم مقدمه ایست برای شنیدن بخش کامل این گفتگو که 55 دقیقه گفتگو است که میتونید روز جمعه شنوندش بشید.
تا قبل از جنبش مهسا خب خیلی چیزها نشکسته بود و خیلی چیزها آشکار نشده بود. یه سوالی میپرسیم، این میزان خشونت اجتماعی نطفش در کجای این سرزمین اهورایی بسته شده؟ چه کسی واقعا آموخته به فرزندان ما که برو چشمه بچه رو در بیار؟ یا مثلا فرض کنید وقتی یک عزیزی رو در یه جایی در زندان گرفت، یا برو از مثلا پشت بام خانه مقابل پرت کن پایین و مثلا بگوین خودکشی کرد و داستان سرایی کن. ببینید، ما در محله‌های آسیب دیده در یک جایی شروع می‌کنیم که آقایون نظام، ما احساس میکنیم در این نظام مافیاهایی وجود داره. یعنی اول ما داریم به جزء اشاره میکنیم، مافیاهایی وجود داره که داره مواد مخدر رو از نون، از آب آشکارتر میگردن.
این مافیاها رو میتونین آقای میمندی نژاد دقیق بگید که کدوم نهادها بودن که مشخص باشه برای همه؟
اجازه بدید. الان من دارم میگم من در یک تاریکی فقط سوال مطرح کردم، یعنی هنوز در این سوال به مصداق نرسیده بودم. یعنی من بیام نهادی است برام، فکر کنم همه مردم به مصداق رسیدن. ما اومدیم بودیم مافیاهایی وجود داره و این هم اسنادش، کودکان دارن تحت شرایط مواد مخدر ضد اجتماعی بار میان، بدون مدرسه، بدون دانش، بچه که 9 سال شما وادار میکنید در این خانه فقیر ازدواج کنه، کودک معلول الذهن و آسیب دیده به دنیا میاره. 10 نفر بچه به دنیا میاره، 6 نفر بچه به دنیا میاره، شما هم با یه یارانه اندکی که میدید به اون فضا. اینا این چه برنامه ریزی که شما میکنید؟ من فکر کنم 4 سال یا 5 سال جمعیت داشت تذکر به جز میداد.
این تذکرات داشت به چه نهادی داده میشد آقای میمندی نژاد؟
ما به مجلس داده بودیم، در مورد ازدواج کودک به مجلس داده بودیم، به قوه قضاییه، به شهرداری، به نهاد رهبری، به شما هر جایی که فکر میکنید ما این نامه ها رو زده بودیم با فیلم و سند. اما در یک جای قبل از جنبش دیدیم یک عجله‌ایه که هم سوالات پاک شه و هم اسنادی که جمعیت در اختیار آقایون گذاشته، نزدیک 70,000 ساعت آرشیو جمعیت توسط سارالله مصادره و پاک شد و هر کسی هم که بخشی از این آرشیو رو داشت دستگیر شد، گشتن منزلش رو و تلاش کردن چیزی باقی نمونه که اسناد مواد مخدر و این مشکلاتی باشه.
این اسناد دقیقاً چه چیزی رو نشون میداد که کوشش شد از طرف سپاه که پاک بشه؟
بله بله، من یه چیزی، شما توی محله‌ای وقتی میرید ببینید که مواد مخدر فرض کنید توسط خردپا پخش نمیشه، بلکه توسط یک فضایی پخش میشه که کاملا یه فیلمی شما ببینید، میگید که آقا سوال منو جواب بدید، اینجا الان نیروی انتظامیه، اینم مواد فروشه، اینجا مثلا دروازه قاره، این مواد فروش داره زیر نظر همین بخش نیروی انتظامی داره همین کار رو میکنه. این فیلمو ما برای شما فرستادیم. ببینید، ما از این دست اسناد بود. یا این بچه‌ای که کاملا آسیب روان نژند بحران داره، بسیط محله این رو استخدام کرده و این رو تبدیل کرده به یک والد چماق به دست که توی محله به بچه‌های دیگه مثلا آسیب بزنه.
بعضی ها هم مثلا در مورد جمعیت امام علی دیدید میگن که جمعیت نسبت به دیگر سازمان‌های مردم نهاد دست بازتری داشته.
دست بازتر به خاطر اینکه ما به مردم نزدیکتر شدیم. شما فکر کنید انقدر،
نه اونها نظر حکومت میگن، یعنی میگن که حکومت دست بازتری براش قائل بوده تا مثلا انجیو ها یا سازمان های مردم نهاد دیگه.
ابدا ما دست بازتری نداشتیم. ما هزاران دانشجو بودیم که با هم تعهد کردیم از 20 سال پیش با پشتکار فراوان که به جای کار سیاسی فقط خود زندگیمون رو وقف کنیم برای بچهای مردم، و اینا ده ها بار ما رو جمع کردن و باز دوباره ما کنار هم جمع شدیم و اون فضای شیشه‌ای رو ساختیم که مردم کامل بیان درش مثلا ارتباط مستقیم داشته باشن با بچه‌های آسیب دیده و یه کاری کنیم که در جاهایی جاسم داخلیات در اونجا ورود نمی‌کنه. ما مثلا در چه فضاهایی ورود کردیم در کنار یا آسیب دیده مواد زده، این که فضای امنیتی حکومت نیست، شاید الان حکومت داره در همه فضاها ورود میکنه، ولی شما فکر کنید وقتی به ما نگاه،
یعنی چند سال پیش به نظر شما حکومت وارد این فضاها نشده بود یا حراسی نداشت به هر حال از اون چیزی که در حتی ادبیات سیاسی و اجتماعی ازش میگن مثلا قیام پا برهنگان یا همچین چیزی؟ چون اتفاقاتی هم که مثلا در 96 و 98 افتاد، بله، اینطوری به نظر میرسید.
بله من فکر کنم در دوران اصلاحات اون جزء هنوز به کل تبدیل نشده بود، اون جزء فاسد. مردان آسمانی و انسان در ساختارهای نظام هم سعی میکردن حرکتهای ملی انجام بدن. خب اون دورانی که ما وارد این فضاها شدیم با همون برخورد میشد، ولی انقدر این فضا غریب، انقدر این فضا دور افتاده بود، انقدر این فضا به درد بحث برداری این آقایون نمیخورد که اینا وارد این فضاها نشده بودن. ولی الان خب شما ببینید توی فضا سربازگیری میکنن، دارن به تجارت سکس و به اصطلاح، من یه نکته بگم خیلی شاید جذاب باشه، شما نگاه کنید برخوردی که با شعر ساسیوانکن شد، اونی که خونده بود ایران توکیو، سمیه نرو. سمیه نرو یعنی چی؟ سمیه که در محله دروازه ها هم مثلا فیلمش تقریبا هست، بارا اون بعد وضعیت محله دروازه ها رو نشون میده، فیلم حداقل ابد و یک روز محله های پایین رو نشون میده دیگه. سمیه دختری که داره مکرر سیغه میشه دیگه، و برای معرفی این دختر سیغه ای رفته بودن از مشهورترین پرنستار جهان استفاده کرده بودن. که خب شما میبینید دقیقا همون روزی که نهادهای مدنی رو شروع میکنن، یعنی اون روز انحلال جمعیت امامدی بود که بله ما میخوایم ایران رو تبدیل به یه توکیو کنیم، به یه تایلندی کنیم که هر کس خواست بیاد مثلا اینجا به استکس ارزان دسترسی داشته باشه، حداقل کشور اطراف که اینو خواهند داشت. حالا یه مدتی تو قوانین اینو به شکل ازدواج کودک میفروشیم مثلا، بعد از یه مدتی دیگه برای مردم عادی سازی میشه. الان ملتی که هرس میخوری گربه سر زباله میبینه، الان هیچ هرسی نداره که یه کودک سر زباله میبینه. ما سالیانه چند میلیارد درآمد دارن باندای فاسد از کودک در زباله، 6,000 میلیارد درآمد دارن که 150 میلیاردشو میدن شهرداری، بقیهش کجا میره؟ ببینید این سوالاییه که من همیشه پرسیدم. اینی که حالا یه نفر بیاد بگه آقای میمندی تو به استراحت بگو بقیه کجا میره، من میگم نه، به استراحت مشخصه کجا میره.
فکر نمی‌کنید یه مقداری شبیه جامعه ایران وضعیت شبیه اون داستان دکتر جکیل و آقای هایده و یه آقای هایدی وجود داره در درون جامعه ایران که مانع میشه از اینکه اون تحولی که باید اتفاق بیفته سیر طبیعی خودش رو طی کنه؟
کاملا فرمایش مثال عالی و بسیار خوب. یعنی ما در اون هرم مزلو اون هاید رو یک آدمی ببینیم که به غرایز و شهواتش و پول و قدرت پول و سکس مثلا مینازه، و یه دکتر جیکلی میبینیم که خب آدمی است که در هرم مزلو دنبال آزادی و اندیشه و روشنفکری است. به نظر من حاکمیت با ابزار اولیه نیازهای مردمی که در اختیار گرفته، حالا با همون کمیته های فاسد خودش امداد و نمیدونم بنیاد مستضعفان و این چیزا، تونسته مردم رو در شرایط دکتر جکیل نگه نداره و به مستر هایت تبدیل کنه.
شامین میمندی نژاد بود، مؤسس جمعیت امام علی، که در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا شرکت کرد. این گفتگو رو میتونید فردا جمعه ساعت 6 بعد از ظهر شنوندش باشید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با سوب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در پایان مروری بر چند خبر کوتاه. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، خواهان توقف برخورد خشونت‌آمیز حکومتی در دانشگاه‌ها شد. دادگاه تجدید نظر بریتانیا طرح دولت برای اخراج پناهجویان به رواندا را غیرقانونی خواند. چندین کشور مسلمان قرآن سوزی در سوئد را محکوم کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بخشی از اصلاحات قوه قضاییه را لغو کرد. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران میگوید معوقات دارویی به زودی پرداخت خواهد شد. چند هفته پیش محمد عبدهزاده رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی تایید کرد که کمبودهای دارویی به بیش از 200 قلم رسیده است. سپاسگزارم. بخش بعدی مجله عصر است.